تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
نژادپرستی
خشونت
تهاجم
و
سلطه صهیونیست در
دسیسه.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. دوستان، از سال 1948 به بعد همواره اخبار جنایات وحشیانه و خونین صهیونیسم در فلسطین و دیگر نقاط جهان به گوش میرسه. جنایاتی که برخواسته از روحیه توحش و بیبندوباری اخلاقی صهیونیسمه. اما اگه بخوایم به راز وحشتناک نهفته در روحیه صهیونیسم که نسلن در نسل برای یکدیگرشون به ارث میذارن پی ببریم، باید پروتکل‌های صهیونیسم یا همون منشور تصمیمات سران صهیونیسم رو ازش آگاهی پیدا کنیم. موضوعی که مجموع برنامه دسیسه به اون میپردازه. همراهان گرامی، در برنامه امروز دسیسه پروتکل سوم از مجموعه پروتکل‌های 24 گانه صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم و در این باره از سخنان پژوهشگر مسائل صهیونیسم جناب آقای بختیاری زاده بهره می‌بریم. لطفاً با ما همراه باشید.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
موضوع اصلی تاکید شده در پروتکل سوم صهیونیسم سلطه بر توده‌های مردم در جامعه است. از اونجا که توده‌های مردم در یک جامعه رو قشرهای ضعیف و کم درآمد همچون کارگرها تشکیل میدن، سلطه بر اونها و مدیریت افکار این توده‌ها در پیشبرد اهداف و برنامه‌های گروه‌ها و مکاتب فکری بسیار مؤثره. از این رو صهیونیسم برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های شوم خودش در جهان از این اصل مهم استفاده کرده و در پروتکل سوم نیز به اون اشاره می‌کنه. با هم سخنان جناب آقای بختیاری زاده پژوهشگر مسائل صهیونیسم رو درباره پروتکل سوم صهیونیسم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بررسی محتویات و درون مایه پروتکل‌های علمای صهیون به بررسی پروتکل سوم می‌پردازیم. به طور کلی پروتکل سوم در بردارنده توصیه‌ها و راهکارهای سیاسی است. در یکی از این موارد به صهیونیست‌ها توصیه می‌شود تا میان پادشاهان و ملت‌ها در سطح فروملی و نیز میان دولت‌ها جنگ و منازعه ایجاد کنند و این گونه جهان را در هرج و مرج فرو برده و در این هرج و مرج ملت‌ها را به فقر و تنگ دستی دچار کنند. به طور کلی یکی از نگرانی‌هایی که بسیاری از دولت‌هایی که با صهیونیست‌ها درگیر بوده‌اند به ویژه در نیم قرن اخیر داشته‌اند، این نگرانی است که صهیونیست‌ها عامل ایجاد تفرقه میان دشمنان خود هستند. مسلمانان در این میان دارای چنین اندیشه و چنین باوری بودند که صهیونیست‌ها از اختلافات میان آنان در راستای تحقق منافع خود استفاده می‌کنند. یکی دیگر از توصیه‌هایی که در پروتکل سوم به آن اشاره شده است آن است که یهودیان باید به نام برابری کارگران و در راستای منافع خود اقدام و با گرسنه نگه داشتن کارگران زمینه لازم را برای تسلط بر جوامع ایجاد کنند. به علاوه به یهودیان توصیه می شود با ابزار سری خود یک بحران اقتصادی جهانی ایجاد کنند که باعث شورش کارگران و ایجاد هرج و مرج در جوامع شود. توصیه دیگر آن است که صهیونیست ها باید سبب شورش توده های مردم علیه اشراف شوند تا با فروپاشی نظام کهن جوامع مردم از پی فروپاشی نظم پیشین نظم جدیدی برگزینند و به دامان یهودیان فرو افتند.
صهیونیست‌ها در پروتکل سوم به این نکته اشاره می‌کنند که ما تا توانستیم بساط فقر و بیچارگی رو گسترش دادیم تا مردم همچنان برده و ذلیل اراده ما باشند.
یکی از نکات دیگر در پروتکل سوم آن است که یهودیان قدرتی بین المللی هستند. و سرانجام یکی دیگر از نکات مهم در پروتکل سوم آن است که وقتی یهودیان قدرت را به دست گرفتند، آنگاه لغت آزادی را از قاموس خود حذف کنند. اگر به مجموعه این مواردی که به طور گذرا به آن اشاره شد نظر افکنیم، یک موضوع به روشنی و با وضوح بسیار خودنمایی می کند و آن این که مجموعه پروتکل سوم در بردارنده این تفکر و این اندیشه است که گویا یهودیان می توانند هر آنچه در راستای منافع خود بایسته می دانند انجام دهند. این یک وهم است که البته گاهی ملت‌ها و مردمانی که در سال‌های متمادی گذشته با صهیونیست‌ها دچار اختلاف بوده‌اند و قربانیان صهیونیسم بوده‌اند نیز به آن دچار بوده‌اند. قربانیان صهیونیسم دچار این خیال هستند که صهیونیست‌ها قدرتی ماورایی و قدرتی مزورانه و بسیار دارند که می توانند با این قدرت منافع خود را شکل دهند. به نظر می رسد که در مجموع صهیونیست ها نیز در تقویت این وهم کوشیده اند. اما بدون تردید اولا به هیچ نحو صهیونیست ها از آن نیرویی برخوردار نیستند که بتوانند به تمام اهداف خود برسند و دوم آن که کسانی که در طول دهه‌های گذشته قربانیان صهیونیسم بوده‌اند از جمله مسلمانان از آن توان برخوردارند که در صورت همافزایی در صورت ایجاد وحدت میان خود در برابر خواست‌ها و مطامع صهیونیست‌ها به درستی ایستادگی کنند. ما در برنامه‌های بعد نیز درباره این مسائل بیشتر خواهیم گفت.
شما شنونده سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم بودید. به پایان برنامه امروز دسیسه رسیدیم. در برنامه امروز یکی دیگه از پروتکل‌های صهیونیسم رو بررسی کردیم. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم و تا مجال دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. طاب الموت على اليهود طاب الموت طاب الموت ما في حد بغير يومه والله بموت والله بموت يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث الغاث ادركني
جانم امام زمانم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره، دنیا بدون تو معنایی نداره، عشق روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره. سلام فرمانده، سلام از این نسل قریون جامانده، سلام فرمانده سید علی بحری نبدی هاش و فراخنده، سلام فرمانده.
کوچیکم خودم سردارت میشم.
سلام فرمانده، سلام از این نسل قیور جامانده، سلام فرمانده سید علی دهی نبدی هاش و فراخنده، سلام فرمانده. مثل میزا کوچه کار تمام میکنم، نگین قدم کوچیکه از صفر 313 تا بهت سلام میکنم، نگین کم سنم تو فقط صدام بزن، نگین چی کار برات میکنم، با همین دستای کوچیکم همش دعات می کنم، نبین کم سنم دردی انزم امی همه رو فدات می کنم،
همه رو فدات می کنم.
سلام فرمانده، قیور جامانده، سلام فرمانده سید علی دهی نبدی هاش و فراخنده، سلام فرمانده. عهدی بندم روزی لازمت بشم، عهدی بندم حاج قاسمت بشم، عهد میبندم مثل بهجت و مثل سربازای گمنام خادمت بشم، عهد میبندم که میمونم پای کار این نظام،
تو بیام، من به چشم تو بیام، هزار و صد و اندی ساله همه عالم دنبال مهدیان، غصه سرباز و نخور آقا سربازات زار و چار سدیان. سلام فرمانده، سلامتی نسل غیور جامنده، سلام فرمانده، سید علی دهیه نقدی هاش و فراخنده، سلام فرمانده، سلام فرمانده.
پنجره‌ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه. در کتاب شریف نهج البلاغه:
یا علی نام تو بردم نغمی ماند و نهم، به ابی انت و امی، و یا هیچ نهمی به دلم بود نغمی، به ابی انت و امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و مجدنا سیدنا مولانا الکونین و امامنا بالحق مولا المبعثین و مبعث المرسلین و امام المتقین علي يا نبي الله.
پنجره رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
در نامه 73 حضرت این گونه می فرمند: پس از یاد خدا و درود، من با پاسخهای پیاپی به نامه هایت و شنیدن مطالب نوشته هایت رأی خود را سست و زیرکی خود را به خطا نسبت می دهم. بعد در ادامه می فهمند: و همانا تو که مدام خواسته هایی از من داری و نامه های فراوان می نویسی، به کسی می مانی که به خواب سنگینی فرو رفته و خوابهای دروغینش او را تکذیب می کند، یا چون سرگردانی هستی که ایستادن طولانی بر او دشوار می باشد و نمی داند آیا آینده به سود اوست یا به زیانش. گرچه تو آن کس نیستی، اما به تو شباهت دارد. به خدا سوگند اگر پرهیز از خونریزی در مهلت تعیین شده نبود، ضربه کوبندهی دریافت می کردی که استخوان را خورد، گوشت را بریزاند. بدان که شیطان نمی گذارد که به نیکوترین کارت بپردازی و اندرزی که به سود توست بشنوی. سلام بر کسانی که اهل آن هستند. خب در این نامه همونجور که توجه فرمودید چند نکته جالب هست.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
اولا معلوم شد که معاویه پشت سر هم نامه برای حضرت می‌فرستاد. خود این یک سیاست. گاهی وقتا کثرت و حجم نامه ها میتونه برای عوام مردم که اطلاع از مضمون نامه های تکراری ندارن یک تصور غلطی درست کنه که ببین نعوذ بالله علی زیر بار نرفته چون جنگ طلب، در حالی که اصل مضمون یکیه ها، پشت سر هم برای امیرالمومنین علیه السلام نامه میفرسته. کیه؟ اگه یادتون باشه دیروز تو نامه ها خوندیم حضرت اول حکومت یه نامه فرستادن خیلی آرام و منطقی براش که خب تو هم مثل بقیه امت اسلام به دی پاشید بیایید بیعت کنید و اطاعت منو بپذیرید. بعد مهلت بهش دادن که تو این مهلت یا حکومت رو میپذیری یا حکومت منو میپذیری، حکومت رو شام و واگذار میکنی به ما و بیعت میکنی یا میجنگی. حالا امیرالمومنین علیه السلام مهلت داده، معاویه داره هی تون تون نام و پیک میفرسته تا امیرالمومنین علیه السلام رو به نظر خودش خسته کنه یا جامعه و افکار عمومی رو علیه حضرت بشورانه که بابا معاویه که 100 تا راه گفته، در حالی که حرفش یکی بیشتر نیست. این یک. دو، این که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید انقدر پاسخ دادم به نامه هات و مطالب تو شنیدم خوندم که رأی خود را سست و زیرکی خود را به خطا نسبت میدهم، آیا واقعا یعنی حضرت نعوذ بالله معتقد خطا کرده؟ نه، اینم دوباره از اون هنر ادبی امیرالمومنین علیه السلامه. میفرماید یعنی من انقدر دیدم که تو حرف بی منطق خودتو تکرار میکنی مثل کسی که انگار خطا کرده پشیمون میشه اصلا از این که به تو نامه داده مهلت داده، من پشیمونم. یعنی چی؟ یعنی احساس میکنم که اصلا در تو حرف حق اثر نداره. دقت بکنی، یه وقتی هست من یه کاری رو انجام میدم بعد میفهمم اشتباه بود هستم، یه وقتی هستم من کار درستی انجام دادم اما طرف مقابل انقدر لجاجت داره که من متوجهم که آقا نرود میخواهنین بر سنگ. یعنی حالا دیگه میبینم اصلا فایده نداره، حال من با اینکه کارم درست بوده شبیه حال کسی است که متوجه شده اشتباه کرده. یعنی پشیمانی انگار یه حسیه شبیه اون وقت وضعی است که آدم ناامید میشه از هدایت کسی. اینم پس جواب این شبهه که مگه حضرت خطا میکنه که میگه رأی خودم به سستی و امثالی نسبت داد.
نامه 73 نهج البلاغه شریف. پس از یاد خدا و درود، من با پاسخهای پیاپی به نامه‌هایت و شنیدن مطالب نوشته‌هایت رأی خود را سست و زیرکی خود را به خطا نسبت می‌دهم. و همانا تو که مدام خواسته‌ها از من داری و نامه‌های فراوان می‌نویسی، به کسی مانی که به خواب سنگینی فرو رفته و خوابهای دروغینش او را تکذیب می کند. یا چون سرگردانی هستی که ایستادن طولانی بر او دشوار می باشد و نمی داند آیا آینده به سود او یا به زیانش خواهد بود. گرچه تو آن کس نیستی اما به تو شباهت دارد. به خدا سوگند اگر پرهیز از خونریزی در مهلت تعیین شده نبود، ضربه کوبنده‌ای دریافت می کردی که استخوان را خورد و گوش را بریزاند. بدان که شیطان نمی گذارد تا به نیکوترین کارت بپردازی و اندرزی که به سود توست بشنوی. درود بر آنان که سزاوار درودم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
شما اگر روایت نکنید دشمن رو
امروز
یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنند.
شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون به انقلاب کنید.
آن سوی روایت.
علی‌رغم اینکه زمان آتش‌بس بین ایران و آمریکا چهارشنبه به پایان رسید و رئیس جمهور آمریکا بارها مدعی شده بود که آتش‌بس رو تمدید نمی‌کنه، این آتش‌بس تمدید شد. اما چرا ترامپ به صورت یک جانبه مجبور به اعلام تمدید آتش‌بس شد؟ دکتر محمد مرندی تحلیلگر سیاست خارجه به این سوال پاسخ داد.
جورای مختلف میشه تفسیر کرد. منم که نمی‌دونم که تو ذهنه این آقا چی میگذره و بالاخره هم میشه تفسیر کرد که نگرانه. بالاخره فرمانده موشکی فرمودن که کشورهای حاشیه خلیج فارس بایستی با صادرات نفت و لابد گاز هم خداحافظی بکنن. خب این پیام خیلی جدی هست. طبیعتا خب رژیم اسرائیل هم آسیب جدی میبینه، ولی این رژیم ها برای اقتصاد جهان و برای اقتصاد غرب جایگاهشون خیلی مهمه و بنابراین زدن اینها آسیب جدی به غرب و به خصوص آمریکا وارد میکنه. خب این میتونه یه دلیلش باشه. یه دلیلش هم میتونه این باشه که آمریکایی‌ها امیدوارن که مثلا بستن خلیج فارس رو این باعث بشه که ما کوتاه بیایم. که من فکر میکنم که با توجه به اینکه الان نزدیک 2 ماه که هستش که دنیا با مشکل نفت و گاز و کود شیمیایی اینا مواجه هست، اون مشکلاتش بروز بکنه تا مشکلات ما.
ترامپ در حالی مدعی تمدید آتش بس شد که علی‌رغم تهدیدهای مکرر و ادعاهای بی اساسش، هیئت ایرانی برای مذاکره عازم پاکستان نشد و اعلام کرد که در سایه فشار و محاصره و تهدید حاضر به مذاکره نیست. دکتر مرندی:
کار خوبی کردیم که نرفتیم. چرا؟ بخاطر اینکه دفعه قبل که رفتیم اونها چارچوب مذاکرات رو قبول کردن که اون طرح 10 ماهه ایران باشه. که بهش عمل کردن یا نه یه بستی است. بالاخره کل دنیا دید که روز اول ترامپ گفته که بایستی شما ما تسلیم بشیم، بعد نزدیک به 40 روز که گذشت عملا جلوی دنیا گفت اون چی که تو میگی باشه، ما همون روش بست. خب این تمام دنیا برداشتش این بود که ما پیروز شدیم و این خیلی مهمه و کشورهای مختلف دنیا نگاهشون نسبت به آمریکا و ما عوض شد. چرا این دفعه به صلاح نبود؟ به خاطر اینکه آمریکاییان توافق رو نقض کردن. توافق به اصطلاح آتش بس که نقض شد، یعنی به تعهدات خودش عمل نمی‌کنه. خب اگر ما علی‌رغم اینکه این به توافقات عمل نمی‌کنه بریم اونجا، این چه پیامی رو میده؟ پیامش اینه که دفعه بعد هم ما میشینیم با شما یه سری توافقات جدیدی رو باش به اصطلاح اعلام می‌کنیم، تو بازم در آینده به اونا عمل نخواهید کرد.
تمدید آتش بس بین ایران و ایالات متحده با موجی از واکنش ها روبرو شده. از هشدار درباره ناتوانی دولت ترامپ در مدیریت بحران خودساختش تا تحلیل هایی که این تصمیم رو نشانه عقب نشینی آمریکا و تضعیف اهرم فشار و عدم کارایی اون بر ایران ارزیابی می کنن. اما طبق معمول روی لفاظی های ترامپ نمیشه حساب کرد. مرندی، تحلیلگر سیاست خارجه:
ببینین اصلا نه رو نتانیاهو میشه حساب باز کرد نه ترامپ. امکان داره همین امشب حمله کنه، امکان داره نکنن. ولی ببینین همه درگیری های ما با آمریکا و اسرائیل و این کشورهای همسایه، همینا یه طرف، دعوای اصلی سر چیه؟ سر خلیج فارسه. سر اینه که این سوخت و این کالاها به بازارهای جهانی نمیره و هر روز که این وضع ادامه پیدا میکنه بحران جهانی تشدید میشه. این سلاح اصلی ماست که اگه آمریکایی‌ها رفتارشون رو متعادل نکنن، چه بجنگن با ما، چه در حالت نه جنگ نه صلح باشه، چه در حالت آتش باشه.